کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب دوم، مرد جوان و ناامیدی او. این کتاب شامل وقایع و اتفاقهای سالهای ما بین 1933 تا 1946 میلادی می باشد. نویسنده اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ به سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همانگونه که زمانی برای من چنین بود. فصل 18، اشتباه پس از شهر میشاواکا. سال 1936 میلادی، ویلیام برانهام طی 6 ماه بعد جان رایان را برای اقامت در خانه اش دعوت کرد، اگرچه عادت رایان به صحبت کردن به زبانها بیل را معذب می ساخت. بیل قطعاً برای ایمان آن مرد مسن به عیسی مسیح احترام قائل بود. جان رایان هر روز دعا می کرد که خداوند او را در طول آن روز هدایت کند و سپس با گوشهای روحانی برای شنیدن پاسخ گوش فرا می داد. او این را هدایت شدن توسط روح القدس خواند. جان رایان در داوجای که میشیگان، شهری کوچک در 480 کیلومتری شمال جفرسونویل زندگی می کرد، درست در آن سوی ایندیانا. او بیل را دعوت کرد تا به ملاقاتش برود. او سخنان وسوسه کننده‌ای در مورد ماهیگیری معرکه در دریاچه پاوپاو که در آن نزدیکی قرار داشت به او گفته بود. بیل وسوسه شده بود. اگرچه سالها بود که به تعطیلات نرفته بود، اما هنوز هزینه چنین سفری او را نگران می کرد. هوب از دستمزدهای دریافتی از کارخانه پیراهن 8 دلار پسنداز کرده بود. هنگامی که آنها به چیزهای بسیاری نیاز داشتند، او چگونه میتوانست خرج کردن پسندازهای همسرش را که به سختی به دست آورده بود برای رفتن به تعطیلات توجیه کند؟ هوب نظر دیگری داشت. از آنجایی که او آن پول را از دستمزد خودش پسنداز کرده بود، احساس کرد که باید توضیحی در مورد نحوه خرج آن بدهد. او از شوهرش می‌خواست که از آن پول برای یک استراحت کوتاه استفاده کند. بیل گفت که مایل است و می‌خواهد که هوب نیز با او برود، اما هوب نپذیرفت. گفت که ترجیح می دهد در خانه بماند و مراقب بیلی پال 9 ماهه باشد. علاوه بر این، او اکنون فرزند دوم خود را حامله بود. بسیاری از صبحها او خسته و سست بود، بنابراین فکر نمی کرد که از تعطیلات لذت ببرد. در ماه جون سال 1936 بیل ماشین فورد خود را از بنزین پر کرد و برای تعطیلات به شمال رفت. هنگامی که به داوجای که میشیگان رسید، خانم رایان از او استقبال کرد. در کمال تعجب، جان رایان آنجا نبود. خانم رایان توضیح داد خداوند او را به جایی در شهر ایندیاناپولیس خوانده است. بیل به کلبه کوچک و دو اتاقه آنها نگاهی انداخت. کابینت ها در نداشتند و او می توانست ببیند که خالی هستند. منظورتان این است که شما اجازه می دهید آن مرد برود و اینگونه شما را در خانه بدون وجود چیزی برای خوردن تنها بگذارد؟ او گفت: آه برادر بیل، او خادم خداست. بیل گفت: خوب خواهر، خدا به قلب عزیزتان برکت دهد. اگر شما در مورد شوهرتان چنین فکر می کنید، من نیز از او انتقاد نخواهم کرد. پس از یک روز کامل ماهیگیری در دریاچه پاوپاو، بیل شکارش را به خانه خانم رایان برد. او حتی برای سرخ کردن ماهی روغن نداشت. بنابراین بیل به داخل شهر رفت و برایش مواد خوراکی خریداری کرد. صبح روز شنبه بیل عازم خانه خود شد. در راه برگشت از شهر کوچک داوجای که میشیگان، یک ماشین به همراه یک تابلو در کنارش دید که می گفت فقط عیسی. بیل فکر کرد این به چه معناست. سپس ماشین دیگری را با تابلوی فقط عیسی در کنارش دید. سپس یکی پس از دیگری. به نظر می آمد که آن تابلو همه جا بود. بر روی ماشین های کادیلاک، بیوک، فورد و حتی دوچرخه ها چسبانده شده بود. بیل کنجکاو شد و یکی از ماشین ها را دنبال کرد. این امر او را به ساختمان بزرگی واقع در حاشیه شهر رساند. خیابان های مجاور و چند قطعه زمین خالی مملو از ماشین های پارک شده بودند که بیشتر آنها همان تابلوی وسوسه کننده فقط عیسی را نشان می دادند. همین که بیل نزدیک کلیسا شد، صدای سرود خواندن را از پنجره های باز کلیسا شنید. سرود دست جمعی توسط برخی افراد که داد و بیداد می کردند همراهی می شد. این جلسه به نوعی مشابه جلسه پرستشی بود که بیل در لویزوویل دیده بود، هنگامی که گروه خانه داوود را مشاهده کرد. او فکر کرد اینجا محلی است که خواهم دید واعظ آنها چه کسی است. ماشینش را پارک کرد و داخل شد. کلیسا مملو از مردم بود. حداقل 2000 نفر، هم سیاه پوست و هم سفید پوست. بیل باید آن عقب سرپا می ایستاد و از بالای سر جمعیت نگاه می کرد تا ببیند ماجرا از چه قرار است. آن روبرو در مقابل پیانو قیل و قال به پا بود. مردم با ذوق سرود خوانده و کف می زدند. یکی از آنها شادم که می توانم بگویم یکی از آنها هستم. زنانی که جیغ می کشیدند بیل را به وحشت انداخته بود. سپس شخصی با تمام توانش در راه رو شروع به رقصیدن کرد. طولی نکشید که دیگران به او پیوستند. به نظر می رسید که کل جمعیت با آن موسیقی به حرکت و جنبش در آمده بودند. در ابتدا بیل فکر کرد وای عجب، چه رسوم کلیسایی، مشکل این مردم چیست؟ لیکن هرچه بیشتر آنجا ایستاد احساس بهتری داشت. سرانجام او فکر کرد این مردم هیچ مشکلی ندارند، آنها دیوانه نیستند، آنها فقط هیجان زده هستند. هنگامی که موعظه آغاز شد، بیل متوجه شد که آنها عضو مجمع ملی پنتیکاستی می باشند. آنها باید جلساتشان را در شمال برگزار می کردند، چون تبعیض نژادی هنوز در بخش‌های جنوبی وجود داشت. یک واعظ جوان در مورد تعمید روح القدس سخن گفت و در حین موعظه با انگشتش اشاره می کرد. به نظر بیل آن مرد مستقیم به او اشاره می کرد. این واعظ اشاره به آیاتی مانند اعمال رسولان باب 2:4 را ادامه داد. آنها همگی از روح القدس پر شدند و همانطور که روح القدس زبان آنها را می گشود شروع به تکلم به زبانهای دیگر نمودند. اعمال رسولان باب 2:38 توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. و اعمال رسولان باب 10:44-46 این سخنان هنوز بر زبان پتروس بود که روح القدس بر همه آنانی که کلام را شنیدند نازل شد. ایشان را شنیدند که به زبانها متکلم شده خدا را تمجید می کردند. بیل فکر کرد این بخشی از کتاب مقدس است. هرگز بدین شکل به آن نگاه نکرده بودم. پس شاید اینها بی ربط نباشند. هرچه بیشتر گوش فرا می داد، بیشتر به آنچه که می شنید علاقه‌مند می شد. هنگامی که جلسه به پایان رسید، او فکر کرد باید در مورد این به مردم بگویم که آنها از دین خود شرمسار نیستند. باور دارم که امشب باز خواهم گشت. بیل واقعا قصد داشت که بیشتر در آنجا بماند و دریابد که این تعمید روح القدس چیست. بنابراین برای شمارش سکه های 5 سنتی، 10 سنتی و پنی های خود به سمت ماشین رفت. 1.75 دلار برایش باقی مانده بود. از آنجا که می دانست به چه مقدار بنزین برای رسیدن به خانه نیاز دارد، نتیجه گرفت که ممکن است فقط 20 سنت برایش بماند. این مقدار برای اجاره یک شب مهمان سرا کافی نبود، اما مهم نبود. او می توانست موقتاً در گندمزار بخوابد. بیل به مرکز شهر رفت و یک کیسه نان بیات را به قیمت 5 سنت خرید و به این فکر می کرد که می تواند 2 روز آنها را مصرف کند. یکی از نانها را خورد و مابقی را روی صندلی عقب گذاشت. سپس برای جلسه شامگاهی به کلیسا بازگشت. قبل از آن که جلسه آغاز شود، مردی بر روی صحنه قدم گذاشت و گفت: امشب می خواهیم که همه واعظین علارغم فرقه هایی که در آن هستند بالا بیایند و بر روی سکو بنشینند. تقریباً 200 خادم جلو رفتند. بیل نیز در میان آنها بود. آنها روبروی حضار روی صندلی هایی که پشت منبر قرار داشت نشستند. هنگامی که همه آنها نشستند، مردی که پشت منبر بود گفت: ما وقت کافی برای موعظه همه شما نداریم و می خواهیم که هر یک از شما پشت میکروفون آمده و بگویید که اهل کجا هستید. میکروفون توسط سیم خود از سقف آویزان بود و چند فوت بالاتر از منبر تاب می خورد. بیل قبلا هرگز یک میکروفون ندیده بود. همونطور که بیل کنجکاوانه به میکروفون نگاه می کرد، نزدیک شد و گفت: ویلیام برانهام، مبشر از جفرسونویل، ایندیانا. آن شب بیل مناظره عجیب و غریب و خیره کننده ای را مشاهده کرد که برای مابقی عمر در خاطرش ماند. به نظر می آمد 2 نفر از مردانی که در بین هزار نشسته بودند، به طور ویژه توسط خداوند خوانده شدند. بیل بعد از ظهر نیز متوجه آنها شده بود و اکنون آنها دوباره آنجا بودند. یکی برخاسته و مانند شلیک تیربار به یک زبان ناشناخته سخن می گفت، سپس دیگری برخاسته و به زبان انگلیسی آنچه را که شخص اول به زبان ناشناخته گفته بود ترجمه می کرد. پس از مدت زمانی آنها دوباره این کار را تکرار می کردند، فقط بالعکس. بیل در شگفت از اینکه این 2 شخص چقدر روحانی هستند، تصمیم گرفت که باید قبل از آنکه روز بعد به خانه برود با آنها صحبت کند. هنگامی که زمان موعظه فرا رسید، یک مرد سیاه‌پوست لنگ لنگان به سکو رفت. او یک کت بلند و مشکی با یقه مخملی به تن داشت. موی سفیدش شانه های او را از پشت پوشانده بود. او بسیار ضعیف و ناتوان به نظر می رسید. بیل فکر کرد یعنی آنها که قصد دارند آن پیرمرد بیچاره موعظه کند، این دقیقا همان کاری بود که آنها قصد انجامش را داشتند. آن مرد شریف و مسن پشت میکروفون رفت و گفت: فرزندان عزیز، امشب متن خود را از کتاب ایوب باب 38 آیات 4 تا 7 برداشت خواهم کرد. او کلامش را گشود و خواند: وقتی که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند. از اینجا به جای آنکه او موضوعش را مطرح کند، آن واعظ پیر به میلیون ها سال پیش بازگشت تا توضیح دهد چه اتفاقی در آسمان رخ داده. هنگامی که زمین فقط یک فکر در ذهن خدا بود، سپس در زمان پیش رفت. به خواست خدا رنگین کمان افقی را تا دوره هزار ساله و آسمان و زمین جدید ادامه داد. در این زمان او بسیار خوشحال بود. او فریاد سرداد: جلال بر خدا. فکر میکنید که من دارای نوع جدیدی از دین هستم؟ برادر من، تنها دارای جلوه جدیدی از دین سابق هستم. هورا! او به هوا پرید، پاشنه‌های خود را به هم زد و فریاد زد: هللویا! این بالا جای کافی برای موعظه کردنم وجود ندارد. و از سکو به چابکی یک بچه به پایین پرید. بیل از فرط تعجب با دهان باز خیره شد. او فکر کرد اگر تعمید روح القدس باعث می شود مرد پیری چنین رفتار کند، اگر بر روی من قرار می گرفت چه اتفاقی روی می داد. پس از کلیسا بیل برای نوشیدن آب نزدیک یک شیر آب ایستاد. او کمی از نانش را خورد، سپس به سمت بیرون شهر رانندگی کرد و در یک گندمزار ماشین را پارک کرد. شلوار او به طرز بدی چروک شده بود، بنابراین او تصمیم گرفت که شلوار راه درشت بافت خود را اتو کند. آن را بر روی صندلی جلوی ماشینش قرار داد، صندلی عقب را جدا کرد و بر روی شلوار قرار داد، به این امید که تا صبح وزن صندلی چین و چروک را از بین خواهد برد. سپس در علفها زیر یک درخت گیلاس دراز کشید و دعا کرد: خداوندا، این چه چیزی است که به آن برخوردم؟ آیا این چیزی است که جان رایان آن را تجربه پنتیکاستی می‌خواند؟ خداوندا، مرا برای درک اینها یاری کن. هرگز در زندگیم گروهی دیندارتر ندیدم. نمیدانم که آنها دقیقاً دارای چه چیزی هستند، لیکن احساس میکنم که این همان چیزی است که قلب تشنه من به دنبالش بود. خدایا مرا با این مردم مورد عنایت قرار ده. مدت طولانی پس از نیمه شب او پیراهنش را لول کرد تا به عنوان بالش استفاده کند و به خواب رفت. صبح آن روز بیل شلوار راه خود را بررسی کرد. بهبودی زیادی نیافته بود، اگرچه هنوز آن یکی شلوار بهتر به نظر می رسید و پیراهن سفیدش هم بسیار کثیف بود. تربیت تعمیدی بیل این حس را به او منتقل می کرد که او باید همیشه بهترین لباسش را قبل از رفتن به خانه خدا تن کند. او شک داشت که بتواند با پوشیدن شلوار راه و یک تیشرت در کلیسا کنار بیاید. سپس فکر کرد چرا که نه، هیچ کس این اطراف مرا نمی شناسد، مشکلی پیش نخواهد آمد. او زود به کلیسا رسید. همونطور که کلیسا از جمعیت پر می شد، مردی سیاه پوست کنار او نشست و یک زن سفید پوست در طرف دیگر او. پس از خواندن سرودها مردی پشت میکروفون رفت و گفت: دیشب جوانترین خادمی که اینجا داشتیم مبشری به نام ویلیام برانهام از جفرسونویل ایندیانا بود. از اون میخواهیم که پیش آمده و پیغام صبح را ارائه دهد. بیل به سختی میتوانست آنچه را که شنیده بود باور کند. او به لباسهای رنگ رو رفته خود نگاه کرد. سپس ناخودآگاه کمی در صندلی خود پایین تر رفت. آن مرد تکرار کرد: کسی اینجا هست که بداند ویلیام برانهام مبشری از جفرسونویل کجاست؟ او دیشب روی سکو بود. میخواهیم که امروز صبح او پیغام را ارائه دهد. اما بیل کمی بیشتر در صندلیش فرو رفت. مرد سیاه پوستی که کنار او نشسته بود به سمت او خم شد و پرسید: تو او را نمی شناسی؟ او نمی خواست که به آن مرد دروغ بگوید، بنابراین به آرامی گفت: بله، او را می شناسم. او اینجاست. آه بله، او اینجاست. اما پس برو و او را بیاور. این امر بیل را در وضعیت بدی قرار داد. خب ببینید برادر، من به شما میگویم من او هستم. آن مرد سیاه پوست لبخند زد و سرش را تکان داد. حدس میزدم که پایین رفتن تو باید دلیلی داشته باشد، پس برو آن بالا و موعظه کن. نه، نمیتوانم با این لباس ها آن بالا بروم. بیل کمی از تیشرت سفیدش را نشان داد. برای این مردم مهم نیست که تو چگونه لباس پوشیده ای، برو بالا. نه آقا، من واقعا نمیتوانم. میکروفون دوباره بازگو کرد: آیا کسی کشیش ویلیام برانهام را پیدا کرده است؟ آن مرد سیاه پوست در حالی که بیلی را نشان میداد دستش را بلند کرد و فریاد زد: او اینجاست، او اینجاست. بیل به آرامی ایستاد. هر چشمی در آن ساختمان به سوی او برگشت. صورت او از خجالت آنقدر قرمز شده بود که به نظر می رسید گوشهایش بر روی آتش قرار دارد. با کتاب مقدسی که زیر بازویش داشت راهروی مرکزی را پیمود و از سکو بالا رفت. او با خجالت به پشت منبر رفت. جمعیت او را مضطرب کرده بود. طرزی که لباس پوشیده بود، حتی آن میکروفون نوظهور نیز او را نارام می ساخت. لیکن او بیش از همه به این دلیل مضطرب بود که چیزی در ذهنش برای موعظه نداشت. بنابراین فقط شروع به سخن گفتن کرد. خوب مردم، من اطلاع زیادی در مورد اینکه شما چگونه موعظه می کنید ندارم. من فقط داشتم از این خیابان رد می شدم. او کتاب مقدسش را بر روی منبر قرار داد و اجازه داد که صفحات به طور تصادفی باز شوند. همانطور که صحبت می کرد به اولین آیه آن صفحه نگاه انداخت که لوقا باب 16 آیه 23 بود. پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده خود را در عذاب یافت و به آواز بلند گفت. بیل بلا فاصله داستان مرد ثروتمندی را به یاد آورد که گدایی به نام ایلازر را نادیده انگاشته بود. سپس مرد ثروتمند مرد و به جهنم رفت. بیل موعظه خود را داشت. او آن داستان را برای حضار خواند و سپس موعظه کرد. مرد ثروتمند در جهنم قرار گرفته است. چرا؟ او در عذاب افتاد. او دید که آنجا هیچ گلی وجود نداشت. سپس گریست. او دید که آنجا هیچ بچه‌ای وجود نداشت. سپس گریست. او دید که آنجا هیچ آهنگی وجود نداشت. سپس گریست. بیل این ختمش را ادامه داد و در نهایت فلاکت زندگی که انجیل را نپذیرفته بود را نشان داد. هرچقدر که او بیشتر موعظه می کرد آن جماعت پنتیکاستی عمیق‌تر وارد موضوع او می‌شدند، تا جایی که جماعت مملو از احساسات شدند. آنجا هیچ آرامشی وجود نداشت، سپس او گریست. آنجا هیچ محبتی وجود نداشت، سپس او گریست. هیچ مسیحی آنجا وجود نداشت، سپس او گریست. آنجا خدا وجود نداشت، سپس او گریست. سرانجام بیل گریست. جمعیت به پا خواسته و برای برکت به سوی خدا فریاد سر دادند. در این لحظه جلسه در ذهن بیل نامشخص به نظر می رسید و او غرق گرداب احساسات مردمی بود که فریاد زده، سرود خوانده و دعا می کردند. ناگهان خود را در بیرون در حیات کلیسا یافت. مردی تنومند به سمت او رفت و گفت: تو گفتی که یک مبشر هستی؟ بله آقا، من الدر جانسون از ایالت تگزاس هستم. نظرت درباره آمدن به تگزاس و یک جلسه احیا در کلیسای من چیست؟ بیل به چکمه گاوچرانی پاشنه بلند او و کلاه گاوچرانیش نگاه کرد. شما واعظ هستید؟ بله هستم. همون لحظه مرد ریز جسته تری که شلوار گشاد کوتاه مانند شلوار از مد افتاده ی گلف بازان به تن داشت پیش او آمد. من کشیش اسمیت از میامی فلوریدا هستم. من تعداد 500 نفر از مقدسین را در کلیسایم دارم. مایل هستم که شما بیایید و برای من نیز یک جلسه احیا برگزار کنید. بیل متعجب شد و فکر کرد با این وجود فکر کنم تیشرت و شلوار راه را آنقدر هم نامناسب نبود. یک زن نزدیک شد و گفت: من با سرخپوست های شمال میشیگان کار بشارتی انجام می دهم. در حین موعظه شما خداوند به من گفت از شما درخواست کنم که در راستای کار با سرخپوست ها به من کمک کنید. بیل گفت: یک لحظه اجازه دهید، تکه‌ای کاغذ بردارم. در حالی که اون نام‌ها و آدرس‌ها را می‌نوشت، خادمین بیشتری با همون درخواست نزد او می‌رفتند. تا اینکه بیل آنقدر دعوتنامه داشت که می‌توانست یک سال مسافرت پیش رو داشته باشد. بیل از خود بیخود شده بود. قرار بود زندگی او برای همیشه تغییر کند. او به سختی می توانست تا رسیدن به خانه و گفتن به هوب صبر کند. لیکن قبل از اون که عازم خانه شود، دو نفر دیگر بودند که بیل قصد داشت با آنها ملاقات کند. او جمعیت بیرون از کلیسا را جستجو کرد تا اینکه یکی از آن مردانی را یافت که در طول جلسه با آن نمایش مقتدر صحبت به زبانها و ترجمه او را تحت تأثیر قرار داده بودند. بیل سمت او رفت و خود را معرفی کرد. آن مرد مسن گفت: بگو تو همان مرد جوان هستی که امروز صبح موعظه را انجام داد؟ آیا تو تعمید روح القدس داری؟ من تعمیدی هستم. اما پس از آنکه ایمان آوردی روح القدس را دریافت نمودی؟ خوب بردر، من چیزی را که شما دارید ندارم، این را می دانم. آیا تا به حال به زبانها سخن گفته ای؟ نه آقا. سریعا به تو می گویم که روح القدس را دریافت نکرده ای. بیل شانه بالا انداخت. خوب اگر این ضرورت دریافت روح القدس است، پس من آن را ندارم. همونطور که صحبت می کردن، بیل آن مرد را با دقت نگاه کرد و روحیه او را بررسی می کرد. اگرچه بیل عطیه منحصر به فردی را که او از آن برخوردار بود درک نکرد، اما در حال یادگیری چگونگی استفاده از این عطیه در راستای به دست آوردن اهدافش بود. او پی برده بود که اگر واقعا می خواست چیزی را در مورد کسی بداند، می توانست با صحبت کردن مفصل با آن شخص روحش را درک کند. حال آن مسیحی مسن احساس کرده بود که چیز خاصی در حال رخ دادن است، چون چشمانش به سرعت و ناآرام به عقب و جلو می رفت. بیل مکالمه را بر روی جلسه متمرکز کرد و طولی نکشید که رویا داده شد. بیل احساس خوشنودی کرد. این مرد شخصی بیریا و یک مسیحی راستین بود. اکنون که بیل متقاعد شده بود او در مسیر درست قرار دارد، روح او با اشتیاق برای چیزهای بیشتر از خدا افروخته شد. در راه برگشت به سمت ماشینش او به مرد دومی که او را در بین هزار تحت تأثیر قرار داده بود برخورد. بیل خود را معرفی کرد. آن مرد پرسید: به چه کلیسایی تعلق داری؟ من تعمیدی هستم. آیا روح القدس را دریافت کرده ای؟ آیا تا کنون به زبانها صحبت کرده ای؟ نه آقا. پس روح القدس را نیافته ای. تمام مدتی که آنها صحبت می کردند، بیل به دنبال بررسی کردن روحیه او نیز بود، تا اینکه بالاخره رویا داده شد و به زندگی آن مرد رخنه کرد. مانند یک تخم مرغ گندیده، بیل دید که این مرد با یک زن مومشکی ازدواج کرده بود، لیکن در حال حاضر با یک زن بلوند زندگی می کرد و دو فرزند از او داشت. این رویای تکان دهنده با جزئیات ادامه می‌یافت. او یک ریاکار پر سر و صدا بود. این مرد عضو کلیسای فقط عیسی نبود. او عضو کلیسای فقط یک شنبه بود. بیل در رویا او را دید که در یک میخانه نشسته بود. مشروب می‌نوشید و دشنام می‌داد. سپس یک شنبه در کلیسا نشسته به زبان‌ها صحبت کرده و نبوت می‌نمود. افکار بیل از ترس پس افتاد. خداوندا مرا ببخش. روحی که در میان این مردم است باید نادرست باشد. در غیر این صورت چگونه این ریاکار می توانست در کلیسا بایستد و نبوت کند؟ بیل خود را از آنجا مرخص کرد و به سرعت ماشینش را پیدا کرد. همونطور که از میشاواکا دور می شد، به اندازه بالا و پایین رفتن ماشین فورد فرسودش در جاده، افکارش نیز در سرش بالا و پایین می شد. خداوند، نمی توانم این را درک کنم. آیا ممکن است روح القدس راستین در یک زمان هم بر روی یک مسیحی حقیقی و آن ریاکار بریزد؟ امکان ندارد. شاید من فریب خوردم، اما نمی توانم چون این چیزی را در کتاب مقدس ببینم. فکر کنم باید این مسئله زبانها و نبوت را به حال خود بگذارم و بس. سپس بیل حرفی را که مسیح در مرقس باب 16 گفته بود را به یاد آورد: هر که ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند. بیل فکر کرد این کلام خداست. با این چه کاری انجام خواهم داد؟ این موزل به خودی خود برطرف نشد. بنابراین موقتاً آن فکر را نگه داشت و افکارش را به دعوتنامه هایی که در جیب پشتی خود گذاشته بود منعطف کرد. روحش تازه شد. رویای او مانند یک عقاب بالهایش را گشوده و تا فراتر از ابرها اوج گرفت و با امید به راه آیندهش نگاه می کرد. او چیزی را که خداوند در روز قرار دادن سنگ زاویه خیمهش به او گفته بود به یاد آورد: خدمت یک مبشر را به انجام برسان. به نظر می رسید که خدا راهی را برای او مهیا کرده بود تا دقیقاً همان را به انجام برساند. زمانی که بیل به خانه رسید، آنقدر هیجان زده بود که این آمادگی را داشت که چمدانش را ببندد و روز بعد حرکت کند. خب، برای دیدن او به بیرون دوید. موهای مشکی او در باد تکان می‌خورد. به محض اینکه یکدیگر را در آغوش گرفتند، هوب متوجه هیجان بیل شد. بیل، برای چه چیزی اینقدر خوشحال هستی؟ عزیزم، من بزرگترین کلیسای جهان را پیدا کردم. کجا بودی؟ اطراف میشواکا عزیزم. کلیسایی هست که این افراد هنگام پرستش خدا داد و فریاد سر می دهند. آنها از دین خود شرمسار نیستند. خب، ابروانش را با تردید بالا برد. آنها مذهبی دو آتشه که نیستند، هستند؟ نمی دانم که تا چه حد مذهبی هستند، اما آنها چیزی دارند که من به آن نیاز دارم. خب، من جوان شدن دوباره یک مرد 90 ساله را دیدم. بعضی از افراد به زبانهای ناشناخته صحبت می کنند و دیگران آنچرا که آنها می گویند ترجمه می کنند و موعظه آنها تا زمانی که از نفس بیفتند موعظه می کنند. کاملا بر روی زمین زانو زده برخواسته نفس می گیرند و دوباره موعظه را آغاز می کنند. هرگز پیش از این چیزی مشابه آن نشنیده بودم. و به این توجه کن. بیل برگه ها را به همراه نام ها و آدرس ها به رخ کشید. تمام این شبانان می خواهند که بروم و برایشان موعظه کنم، از میشیگان تا تکساس. می خواهم از شغلم استعفا دهم، کلیسایم را ترک کنم و میان این مردم به صورت تمام وقت موعظه کردن را آغاز کنم. به اندازه کل سال آینده دعوتنامه دارم. تو با من میایی؟ خب، بدون آنکه ذره ای تأمل کند گفت بیل، هنگامی که با تو ازدواج کردم عهد بستم که با تو میمانم تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند. مطمئنن با تو خواهم آمد. اگر آن افراد همان اندازه که تو میگویی شاد هستند، من نیز دوست دارم که آن را تجربه داشته باشم. به آن چه میگویند؟ آنها آن را تعمید روح القدس میخوانند. بیا برویم این عیسی را بیابیم. قدم بعدی گفتن این موضوع به والدینشان بود. هنگامی که بیل به مادرش نزدیک شد، الا گفت: بیلی، رویایی را که چند روز پس از ایمان آوردنت داشتم به یاد آوردم. تو را دیدم که روی یک ابر سفید ایستاده و بر جهان موعظه می‌کنی. بیلی به طور مبهم به یاد آورد که سالها پیش او رویایش را برایش تعریف کرده بود. بیل شانه اش را بالا انداخت. خوب، راجب کل دنیا نمی‌دانم، اما مطمئناً در تمامی ایالت‌ها موعظه خواهم کرد. و مامان، باید ببینی که این مردم برای عیسی چقدر هیجان زده هستند. آنها از اینکه نام او را فریاد بکشند ذره‌ای شرمسار نیستند. زمانهای دور در کنتاکی ما کلیسایی داشتیم که آن را تعمیدی‌های سبک قدیم می‌خواندیم. بیلی، آنها عادت داشتند که اینگونه داد و فریاد بزنند. این یک دین خالص و از ته دل است. مامان، من به دین خالص و از ته دل ایمان دارم. الا به پشت او زد. بیلی، میدانم که چنین است. اطمینان دارم که خدا تو را برکت خواهد داد. اگرچه هنگامی که آنها برای گفتن این موضوع نزد مادر هوب رفتند، ماجرا متفاوت بود. در این زمان آقا و خانم برومباک از هم جدا شده بودند. چارلی برومباک به شهر فورتوین ایندیانا نقل مکان کرده بود. خانم برومباک هنوز در خانه اش واقع در جفرسون ویل زندگی می کرد. بیل در حالی که با هوب و مادرش در ایوان جلویی نشسته بودند گفت: خانم برومباک، من گروه فوق‌العاده ای از مردم را یافتم. من و هوب در نظر داریم که از شهر خارج شده و در میان آنها سفر کنیم. سپس اتفاقاتی را که در میشواکا رخ داده بود برای او تعریف کرد. خانم برومباک اخمهایش را در هم کشید و گفت: ویلیام، به شما میگویم که بدانید من هرگز اجازه نخواهم داد دخترم با چنان دسته بی سر و پا از مذهبی های پر سر و صدا بیرون برود. آه، اما خانم برونباک، این گروه شادترین مردم دنیا هستند. آنها از مذهبشان شرمسار نیستند. این را دوست دارم. او اصرار کرد. بی سر و پا، آنها چیزی جز آدمهای بی سر و پا نیستند. متوجه نیستند که آنها فقط اخراجی کلیساهای دیگر هستند. هرگز اجازه نمیدهم که دخترم را میان چنین آشفت بازاری ببری. من موافق نیستم. اما خانم برونباک، من از صمیم قلب احساس میکنم که خداوند میخواهد با آن افراد بروم. او تکرار کرد بی سر و پا. ویلیام، چرا تا زمانی که کلیسایت سر و سامان بگیرد در آن نمیمانی؟ سپس برای خودت یک خانه مهیا کن و مانند شخصی که درایت دارد رفتار کن. فکر میکنی میتوانم از دانستن این امر خوشحال باشم که دخترم را به سر تا سر کشور خواهی برد؟ اینکه امروز غذا خواهد خورد و فردا گرسنه خواهد ماند و هرگز لباسش را عوض نخواهد کرد یا یک لباس آبرومندانه برای پوشیدن نداشته باشد؟ خانم برونباک، قضیه لباس نیست. موضوع این است که من احساس میکنم خدا میخواهد من این کار را انجام دهم. قطعا نه، هرگز اجازه نمیدهم دخترم به چنان آشغالدانی برود. در این لحظه خانم برونباک برگشت و اتهامگونه به هوب خیره شد. اگر هوب برود، مادر او با قلبی شکسته به قبر خواهد رفت. هوب با نفسی بریده گفت: مادر، این را جدی میگویی؟ این دقیقاً همون چیزی است که میگویم. هوب گریه کرد. بیل دستش را دور او گرفت. اما خانم برونباک، او همسر من است. اما دختر من هم هست. بیل گفت: بله خانم. او برخاست و به سمت ماشین رفت. هوب دوان دوان به دنبال او رفت. بیل، هرچه که مادر بگوید، اما من با تو میمانم. آه، مشکلی نیست، بیا فراموشش کنیم. اما بیل، اگر احساس میکنی که خدا میخواهد که تو بروی، پس باید بروی. بیل آهی کشید. عزیزم، گمان میکنم که باید توازن را برقرار کنم، لیکن نمیخواهم احساسات مادرت را جریحه دار کنم. اگر در طول مدتی که ما در راه هستیم اتفاقی بیفتد چه؟ آنگاه تو مابقی عمرت را با این فکر سپری خواهی کرد که قلب مادرت را شکسته بودی. بیا برای مدتی این فکر را کنار بگذاریم. بنابراین بیل از اولین ندای خدا مبنی بر بشارت جهانی چشم پوشی کرد. معلوم شد که این بدترین اشتباهی بود که در زندگیش مرتکب شده بود، اشتباهی که به زودی عواقب فاجعه باری به همراه داشت. پایان فصل 18 از کتاب دوم.